سفره دل را باز کنیم. اینجا هم سفره
جز تو کی بذر عشق تو دلم کاش، همیشه رازم و نگرداشت. بدیم و دید چشاشو بست، برای بستر و شکست کی بیشتر از خودم دوستم داشت. جز تو کشونه هاش پناه من شد، تو سختی تکیه گاه من شد، تو شب دل شوره ی راه نیمه ی تاریک ما کی جز تو ماه ماه من شد. ای عشق
روز هشتم ماه مبارک رمضان. باز هم افطار و من نشستم پشت این میز ساده. قلم توی دستمه. دفترم بازه ولی دلم یه جای دیگه است. یه جایی توی خونه پدری بین خاطره ها. امروز که میخوام فصل هشتم همسفره رو بنویسم، فهمیدم نیکی به والدین فقط بوسیدن دست اونها نیست. فقط احترام گذاشتن تو جمع نیست. نیکی به والدین بیشتر از هر چیزی حواسه. اینکه حواست باشه به صدایی که دیگه مثل قبل جون نداره، به قدم‌هایی که آروم‌تر شده، به دل‌هایی که زودتر از قبل دلخور میشن ولی کمتر حرف میزنن. ما معمولاً فکر میکنیم نیکی یعنی وقتی کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم، ولی خیلی وقتها نیکی یعنی وقتی خسته‌ای باز هم گوشی رو جواب بدی، وقتی حوصله نداری باز هم با احترام حرف بزنی. من نویسنده دارم این سطرها رو می نویسم و یاد وقتهایی می افتم که جواب یه سوال تکراری مادرم رو با بی‌حوصلگی دادم. وقتهایی که گفتم بعد و بعد اون بعدن هی عقبتر رفت. نیکی به والدین تمرین قدر دونستنه قبل از دیر شدن. ما فکر می کنیم همیشه وقت هست، اما ماه مبارک رمضان آروم و بی صدا یادمون میاره هیچ چیز دائمی نیست. حتی بودن کسایی که تمام عمرشون به بودن ما گره خورده. اسم این کتاب همسفره است، چون دارم میفهمم بعضی از همسفرهای زندگی زودتر از ما خسته میشن، زودتر از ما درد میکشن و با این حال کمتر شکایت میکنن. نیکی به والدین یعنی مهربون بودن حتی وقتی حق با توه، یعنی آروم حرف زدن حتی وقتی خسته، یعنی فهمیدن اینکه بعضی دلها فقط با توجه آروم میشن. روز هشتم ماه مبارک رمضان و من دارم تمرین میکنم بیشتر گوش بدم تا حرف بزنم، بیشتر ببینم تا قضاوت کنم. نیکی به والدین کار خیلی سختی نیست. شاید یه تماس ساده، یه حال پرسیدن واقعی، سه تا سوال مثل مامانی، بابایی، چیزی لازم نداری؟ امروز تو کتاب همسفره دارم می نویسم نیکی به والدین یعنی قبل از این که به دنبال آرامش بگردی یاد دلهایی بیفتی که یه عمر خودشون رو ندیدن و فقط به دنبال آرامش تو بودن. روز هشتم ماه مبارک رمضان و من امیدوارم این فصل از همسفره یادمون بندازه بهشت. خیلی وقتها از همین خونه های ساده شروع میشه. خونه ای مثل خونه هوشنگ و روشنک.
بار به هوشنگ گفتم وقتی سبزی میخری دقت کن ببین چی برات میذارن. تو رو خدا نگاه کن همش تر است. دو پر ریحون نخریده. تو که باهاش بودی چرا حواست نبود رامین؟ رامین؟ آقا رامین؟
بله جانم چیه؟
کجایی؟
همینجام دیگه.
نه نیستی. به چی فکر میکنی؟
به جای زخمی که رو دستمه.
آه اون یادگاری رو میگی که رو دستته؟
واقعا هم یادگاریه. وقتی بهش نگاه میکنم میرم به 10 سالگی روشنم.
اون موقع من 15 سالم بود. مثلا بنا بود مراقب تو باشم که با مجید دعوا نکنیم. اما یام به خودم اومدم دیدم مجید افتاده به جون تو داره تو رو میزنه.
عجب بچه شیطونی بود این مجیدو.
البته تو هم کم شیطون نبودی ها. وقتی دیدم با سنگ کوبید رو دستت و دستت شکست و تو از حال رفتی وحشت کردم.
اون روز وقتی این اتفاق افتاد با خودم گفتم بابام اگه بفهمه دمار از روزگار مجید و باباش در میاد.
من یادمه وقتی بابا فهمید مجید کتکت زده چند تا نفس عمیق کشید. بعد رفت دیدن پدر مجید. منم فکر میکردم هر آن ممکنه صدای داد و فریادشون رو بشنوم یا با هم درگیر بشن. اما نیم ساعت بعد اومد خونه خیلی آرومتر از قبل.
مامان داشت با تعجب نگاش میکرد. ازش پرسید چی شد؟
بابا گفت بچن دیگه خانم، عمدی که نبوده. من رفتم با بابای مجید صحبت کردم و گفتم بیشتر مراقب مجید باشه. گفتم مجید بیش فعاله و باید درمان بشه. گفتم یه وقت خدایی نکرده کاری میکنه که قابل جبران نیست.
بابا آرامش عجیبی داشت روشنک. در این حالی که به بابای مجید حرفشو زد اما آروم بود. نه توهین، نه تندی، نه تهدید، نه بی‌احترامی.
به این رفتار میگن خیشتنداری. خیشتنداری بابا عجیب بود.
همینم باعث شد پدر مجید یه جورایی شرمنده بشه. خودشم تمام هزینه‌های درمان دستمو پرداخت کرد.
یادم یکی دو روز بعدم مجید اومد حسابی ازت عذرخواهی کرد. یادته؟
آره. باورت میشه از همون روز به بعد مجید یه آدم دیگه شد؟ عوض شده بود. انگار هر وقت دست منو میدید خجالت میکشید.
درست گفتن که ما آدم ها خیلی وقتا با رفتارمون میتونیم انسان سازی کنیم.
خلاصه که یادش بخیر. این زخم خودش قد یک کتاب درس میده به آدم. از آقا هوشنگ میگم خبری نیستا.
بالا این سبزیه به درد نخور و خرید داد به من. همون موقع هم گوشیش زنگ زد و رفت بیرون.
گوش بده به خسرو بگو به نفس من چپ نگاه کنه، یه جوری نفسشو میگیرم که به خرخر میفته.
وای خدا چی شده هوشم؟
من این حرفا چی عالم نی؟ عالم و آدم میدونن که نفس من خط قرمز منه.
ای بابا
چطور واسه کامیون زپرتی خسرو تو پارکینگ جا هست؟ اون وقت واسه دست گل من جا نیست؟ نه خیر آقا نه خیر. من اون خسرو مارموزو میشناسم. به خداوندی خدا میام اون پارکینگو با کامیون قرازه خسرو از هستی ساقط.
ای بابا آقا هوشنگ آروم باش بابا.
نمیتونم نمیتونم به نفس من چپ نگاه کنن نفسم میگیره. نخیر آقا با تو نیستم. حشمت حرف تو بزن.
هوشنگ تو رو خدا آرومتر بابا. چی
خانم نمیدونی چه به سرم آورده این خسروی جز جگر گرفته؟
چی شده مگه؟
ببین حشمت حالا که اینطور شد الان میام پارکینگ. اگه نفس من تو پارکینگ بود که بود، اگه نبود من میدونم. و خسرو به اون کامیون قرازک زد زیاد.
چی شده؟ این چه بله یه سر خودت آوردی هوشنگ؟ کبود شدی؟
دارم سکته میکنم خانم.
بیا بشین اینجا آقا هوشنگ، یه ذره به خودت کنترل.
نمیخوام جون نشستن ندارم، جون ایستادن ندارم، جون راه رفتن ندارم. ای خسروی جز جگر گرفته میگه تو پارکینگ جا واسه نفس من نیست.
خب نباشه، حالا اگه نفس رو بذاری بیرون پارکینگ اتفاقی میفته؟
تو چرا این حرفا میزنی روشنک؟ تو دیگه چرا نمک رو زخم من میپاشی؟
ای بابا تو رو خدا آروم باش هوشنگ. آروم
راست میگه،
خودتو کنترل کن. نمیشه که با هر حرف و با هر سخنی اینجوری از کوره در بری و عربده بکشی و این بلا رو سر خودت بیاری.
اگه امروز سکته نکنم خوبه.
وای خدا،
آخه با چی باید سکته کنی هوشنگ؟ اتفاقی نیفتاده که. این همه کامیون بیرون از پارکینگن، کامیون شما هم حالا جز دو
چی چی؟ چی؟ چی گفتی نشنیدم؟ یه بار دیگه بگو.
تمومش کن هوشنگ.
بار آخرت باشه به نفس من میگی کامیون.
بابا خیلی خو آروم باش آقا هوشنگ. ببین منظورم اینه که نباید اتفاق به این سادگی روی شما اینجور تأثیر داشته باشه که بخواد بریزی به هم. کنترل خودتو نداشته باشی.
نفس سر جاشه. دو دقیقه بشین روی این صندلی.
بشین 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 آقا شاه.
نفسم
تو رو خدا رنگشو ببین.
نفسم روشنک. من اصلا امروز حال و حوصله خرید و مهمون و این حرفا رو ندارم.
نه قربونت برم، بذار یک کته کوله تو یه ذره بمالم. شما نمیخواد با این حال بری بیرون. همه چیزو من میخرم. آبجی هر چی میخوای لیست بده من برم خرید.
همه چی هست داداش، فقط برو دو تا نون سنگه که تازه بخر بیار. الان که دم افطار بشه.
تو این آگیر واگیر من یکی حوصله مهمون و خرید و این حرفا رو ندارم. گفته باش آقا
آروم زشته اوشنا اینجا برو یاب به صورتت بزن یه دو دقیقه رو تخت راز بکششاتو ببند حالت خوب میشه.
یه درسی بهت بدم که حس کنی خود رو.
آروم
یه درسی بهت بدم که حس کنی خود رو.
برو یکم استراحت کن. برو عزیزم برو
بهت برم موچن جون خودتو کنترل کن. بسوش یکی بگیری
اومدم به محله قشنگمون و میخوام باز هم با مردم عزیزی که این روزها خیلی معنوی هستن و خیلی حال و هوای خاصی دارن و یه جورایی به خدا نزدیکترن گفتگو داشته باشم. یه خانم بسیار محترمی الان کنار من هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. شما خودتون مامان شدین؟
بله.
و خدا حفظتون کنه. اولین کلمه‌ای که با شنیدن نام پدر یا مادر به ذهنتون میرسه چیه؟
پشتیبان، سرپرست، عشق، محبت، مهربانی، ایثار، گذشت.
واقعا همه این کلمات دونه به دونه برازنده شونه.
خیلی کمه هر کدوم از اینها، ولی خب به اختصار
همینطوره. خیلی متشکرم. حالا به من بگید که اگه بخواید پدر و مادرشون رو تو یک جمله توصیف کنید اون جمله چیه؟
بسیار دلسوز و نگران. حتی از زمانی که من حتی مادر هم شدم این خصوصیتشون ادامه داره و بسیار پشتیبان و حمایتگر هستن برای بنده و همیشه فرزندانم.
پدر مادر رو میگن حتی اگر بچه ها پیرشن باز هم برای ما بچه.
بله بله همطوره.
خدا حفظ کنه شما و پدر مادرتون رو و همه پدر مادرها رو. حالا به نظرتون چرا تو قرآن کریم نیکی به والدین بلا فاصله بعد از دستور به توحید و یکتاپرستی اومده؟
این به نظر حالا بنده، نه به نظر تمام اون اندیشورزان بحث علمی و دینی اسلامی، این هستش که این اطاعت از پدر و مادر دقیقاً بعد از اطاعت به خداوند آمده به جهت این هستش که این اهمیت موضوع رو میرسونه و اینکه فرمودن که حتی اف به پدر مادر نگین. در قرآن سوره اسراء اومده که حتی اف نگین، یعنی حتی هر گونه صحبتی خدای نکرده پرخوشگر یا صحبتی که ناپسند باشه ممنوع هست. و همینطور بعد از شرک به خداوند مخالفت با پدر و مادر هم نهی شده. نه اهمیت موضوع رو میرسونه به نظر.
اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم تا حالا پیش اومده که نظرتون با نظر پدر یا مادرتون کاملا مخالف باشه و اگر بله تو اون شرایط چیکار کردین و چطور به یک تفاهم رسیدید؟
دقیقاً بله، تو موارد خیلی حساس و انتخابی زندگیم بوده که کاملا مخالف بودن. خب من به جهت احترام صحبتشون رو قبول کردم. انشاءالله که اجرش از خداوند بگیرم.
انشاءالله. درود بر شما. برخی از ماها تو زندگی روزمرمون گاهی از دست والدینمون ناراحت میشیم یا حتی ممکنه خسته بشیم. شما چه راهکاری برای مدیریت این احساس و حفظ صبر و احترام دارید؟
به نظر الان متاسفانه یه مقدار این ارتباط بین پدر مادر فرزندان کمتر شده. اگه ارتباط بیشتر باشه، گفتمان، صحبت با والدین فرزندان بیشتر داشته باشه، حالا فرق نمیکنه تو سنین مختلف، حتی تو سنین کوچیک، حالا اون کودک باشه نوجوان، حتی سنین ما که ازدواج کردیم این ارتباط باشه، اون اختلافات به نظر خیلی کمتر میشه و خب اون اختلافات کوچیک هم در میاد و میشه حلش کرد با گفتمان. اونها هم اصلا استقبال میکنن از اینم، ولی متاسفانه الان بیشتر تو فضای مجازی و یه تلفن و یه صحبت کوتاه خب مسلما این فاصله به خاطر فاصله نزدیکی که وجود داره بیشتر میشه.
از این فاصله ها رو باید خودمون کم کنیم.
حتما بله.
به نظرتون حد نیکی به والدین کجاست؟ آیا یک فرزند باید همیشه و در همه شرایط مطیع محض باشه یا استثناهایی هم وجود داره؟
حدی وجود نداره برای این نیکی به والدین، اما ممکنه اختلاف نظرهای، اختلاف سلیقه های وجود داشته باشه که اونم عرض کردم با گفتمان و صحبت میشه حلش کرد.
آیا میشه جایی حرف پدر مادر رو گوش ندیم؟
دین اجازه داده، در مواردی دین اجازه داده که اگر صحبتی خلاف آنچه که دین گفته، اگر که پدر و مادر درخواست داشته باشن، خدایی نکرده، دین اجازه داده که ما به حرفشون گوش ندیم. یعنی در اینجا ما داریم.
خب حالا تجربه از دعای خیر پدر یا مادر دارید که تاثیر اون رو در زندگی خودتون دیدید؟
بله، همون لحظه که داشتن سوالو میپرسیدید من یادم افتاد که با دعای خیر پدرم مسیر، در واقع خب من دوست داشتم از ابتدای مسیر دیگه برای تحصیلاتم ادامه بدم، اما با دعای خیر پدرم دقیقاً آنچه که خودشون دوست داشتن شد و من تحصیلات عالیم رو در رشته خب علوم معارف اسلامی ادامه دادم و خب الانم الحمدلله با دعای پدرم موفق هستم و خب دارم فعالیت میکنم.
الحمدلله، ان شاءالله سلامت و تندرست باشید و خیلی متشکرم، سپاسگزارم. در این ماه که ان شاءالله شب‌های قدر رو لیاقت داشته باشیم تجربه کنیم، وقتی برای عزیزانمون دعا می‌کنیم معمولاً والدین در صدر لیست دعاهای ما هستن. هممون با هم برای ظهور پدر عزیز شیعیان آقا صاحب الزمان دعای ویژه داشته باشیم به امید ظهور حضرت حجت. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبی که تو بخندی شب عشق، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم بد افتاده به جونم تب عشقت. چقدر خوب تو رو دارم، فقط گیره یه اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من، ببین واسه تو میمیرم، من آروم نمیگیرم تو ثابت نکنم عاشقت هستم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، اومدی تو دنیا، تایی تو بارون میچسبه حرفامون، آخه به این میگمش، دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم، بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا. جون من جون تو، آخه قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا،
هوشنگ.
بله خانم.
هوشنگ کجایی؟ بله. بهتر شدی؟
بد نیستم، یه هوایی خوردم یه خورده بهتر شدم. امان از دست این خسرو.
بل کن دیگه، میگم این درخت رو به موقع هرس کردی، فکر کنم بهار که بشه
شما همه ذهن ما رو میخوایی ببری یه جای دیگه. نفس همه ذهن من رو بر کرده، نفس خوب. قلب منه.
خیلی خوب باشه، همه میدونن نفس قلب تو، ولی باید این موقع خیشتندار بشه دیگه.
چی کار کنم؟ وایستم نگاه کنم نفس زیر بارون زیر آفتاب نمیشه که خانوم.
بابا جونت مهمتره، حالا اون از بین بره مهم نیست که، مهم سلامتی تو، سلامتی تو مهمه.
امروز غذا ندادی نه؟ صداشون نمیاد.
آخ آخ یادم رفت، اونها دونه هاشون همون گوش است. بعد بابا
چه قناریایی. اوخ اوخ
چی شد؟
چرا نوک میزنن؟ اینا قبلا اینجوری نبودن. چه اتفاق؟ اینا هم خشمگینن، نگاه کن
دارن زنگ میزنن. رامینم رفته نون بگیره.
من میرم درو وا کنم. من میرم.
خدایا دست این هوشنگ چیکار کنم؟ اگه یه ریزه خیشتندار باشه همه چی حل میشه.
آقا سلام علیکم.
بفرمایید
خواهش میکنم، بفرمایید قدم رنجه کردین، بفرمایید خواهش میکنم. روشنک خانوم.
بله بله
بفرمایید.
سلام سلام آقای دکتر، خوش اومدین. بفرمایید خواهش میکنم.
خیلی محبت کردین آقا مهدی رشیدی دیگه.
بله
خیلی بزرگواری کردین، تشریف آوردین، منور کردین، قدم رنجه کردین.
بفرمایید بشه روی این
تخت. بفرمایید.
دوست دارین این فضا رو؟ میخواین تشریف ببرین داخل؟ بریم داخل.
نه همین فضا خیلی خوبه، خیلی قشنگه.
یه خورده یه نسیم خنکی هم میاد، اما خب با آقای دکتر اینجا گپ و گفت کردن یه حالو هوای دیگه ای.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
ممنونم. سلام.
این حیات ما رو آقا هوشنگ خلاصه حسابی بهش رسیده. نمیدونم باغچه و گل و گیاه و حوض و چیه.
یه خورده تو سینم یه دردی هست، چیزی نی.
حالا آقای دکتر اینجا هستن دیگه.
آقای دکتر خوبی؟
زنده باشی. چی شده؟
چرا والا یه این نمیذارن که، نمیذارن دکتر جون. این
کیا؟
این برای بچه های گاراژ. ما یه نفسی، یه کامیون گوجهی خوش رنگ تو دل بروت سالهای سال رفیق جاده است. من باش بار بردم تو اقصانقات کشور، کارهای زیادی باش کردم. من دلم به دل این نفسم بسته است. امروز نفس رو ول کردن گذاشتم توی پارکینگ. نفس رو ول کردن، گفتن که آقا باید بیای ورداری، باید بیای اینجا. این دوستمون خسرو که چه می‌دونم یه گاراژی داره، آخه نفس که نباید زیر آفتاب باشه که، نباید آفتاب بخوره، نباید بارون بخوره.
میدونی
من کلی واسه زحمت میکشم برای اینکه خوب باشه.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
آقا رامین، آقا مهدی.
رامین جان چطوری؟
چطوری آقا؟
الحمدلله خدا رو شکر.
سلام باشی.
سلامت باشی جوون.
ما هر گونه مهمونی داشتیم جز دکتر.
چقدر عالی.
آقا هوشنگ ما، آقا هوشنگ بهتری؟
بد نیست.
آره بابا خوبه.
یه خورده عصبی شد، یه خورده این سینمینش درد گرفت، دست چپش بنده درد گرفت و اینا.
خاطر فشار عصبی بوده دیگه.
بله. این میگه آقا اینجوری نکن با خودت. خیشتندار باش.
چند سالشه هوشنگ ما؟
من 60 سالم آقای دکتر.
خیلی مراقبه.
ولی 82 بهش میخوره.
ماشاءالله مثل همون نفسش که میگه.
نفس رو جوون نگه داشتی.
بله
پروتمی خط بر نداشته آقای دکتر، از منم مهمتره.
رو من خط بیافته، رو نفس نیافته. آقای دکتر،
آقای دکتر
جانم،
چند سال دکتری؟
40 ساله.
ماشاءالله چند سالته آقای دکتر؟
برای شما ببین چقدر حدس میزنی.
من چند میخوره با آقای دکتر؟
با آقای دکتر 18-19 سال.
من ولی واقعیشو بگم فکر کنم 48 سالش.
بی خیلی بیشتر، یه 15 سال برید بالا.
اگه 40 سال تقاوت میکنن
15 سال میگن
60 سالشونه حدودا.
ماشاءالله.
آقا
حسین ببین دکتر کجا، شما کجا؟ فکر کنم دکتر اهل ورزشه.
بله. دکتر هم اهل ورزشن، رفقا گفتن ایشونو معرفی کردن.
هم ورزشکارا رو درمان میکنن،
هم ورزشکارا رو درمان میکنن، هم دمنوشای خیلی درجه یکی میدن. من همین چایی و دمنوشی که درست میکنم یه جایی از ایشون یاد گرفتم.
آقای دکتر اهل ورزش، هوشنگ ما اهل گردش.
دیگه ما بر اساس کارمون اهل گردشیم، ولی ما هم اهل زورخونه و میل و کباده و این چیزا سالهای سال.
ما
زورخونه زیر بازار.
بله ما اهل نرمش.
آی دکتر از چه سالی تصمیم گرفتید که درس بخونید برای کنکور و پزشک بشین؟ از همون کودکی نوجوانی؟
بله من از 3 سالگی مدرسه میرفتم.
جدی؟
انقدر عاشق مدرسه بودم که اون موقع شیفت صبح میرفتم، بعد میومدم خونه دلتنگی میکردم، والدین مجبور بودن منو ببرن شیفت عصرم ببرن، باز میآوردن خونه دوباره گریه زاری میکردم، با آدم بزرگا شبونه میرفتم.
شاعر میگه ته دور بگردم.
بله من وقتی به 7 سالگی رسیدم دوره ابتدایی رو تموم کرده بودم، انقدر عاشق درس و مدرسه و اینا
بودن. دکتر
بعد چی کار کردی؟
ما توی روستای زندگی میکردیم نزدیک جنگل. بعد
بنده پی نویه که
نه یه خورده دورتر بودش.
دورتر از بنده پی بیه.
اونجا اسب و قاطر داشتیم و با در حقیقت با اسب و قاطر موقعی که بعد از ظهر یا شبا بود که تنها گایقات میخواستم برم با میرفتم. یه محیط جذاب و جالبی بود که شاید برای کمتر کسی اتفاق بیفته این محیط.
کدوم روستا با آقای دکتر؟
یه روستایی هست اون موقع جنگل گلستان رو که
جنگل گلستان سمت
بله گردان بله اون موقع مازندران جنگل گلستان گلستان با مازندران
یکی بود.
بهش یه روستایی بود به نام چقر بشقارداش.
چی؟
بشقارداش یعنی 5 تا برادر بودن. این 5 تا برادر گویا دانشمند بودن، یکی ستاره شناس بوده، یکی طبیب بوده. هر 5 تا برادر گویا اون ستاره شناسه پیتوپاله بینی میده.
چغر گفتید دیگه. بله. بالای استان گلستان. بله. تو جنگل. بله. چغر. بله. روستای چغر و بالا جاده و اینا.
بله. آقا حسین بخواهی شما اصالتا مال اونجا این. بله.
من یه دوستی دارم
گالیکش.
گالیکش.
بله.
من چغر
بسیار منطقه زیبا و جذاب.
خیلی
علکی نیست که دکتر بهش میگن گلستان.
بله.
گلستان ایران.
شما گردش میتونه بسیار روی سلامتی تاثیر
بذاره.
ما از شغلمون استفاده کنیم به نحو سلامتیمون.
آفرین.
نه اینکه شغلمون به ما آسیب بزنه.
بحبه.
در حقیقت اگر کسی هر حرفه‌ای رو انتخاب میکنه، اگر عاشقش باشه داره باهاش زندگی
مثل
میکنه.
مثل من
زمانش تلف نمیشه.
مثل من
پس باید عاشق شو.
من عاشق آشپزیم.
ایشون آشپز هستن. ایشون هم خانم دکترن در رشته روانشناسی.
بله بحبه. من برای کفگیرام اسم گذاشتم. من با چنگالام حرف میزنم، عشق میکنم با آشون.
میره تو دیگ میاد بیرون. یه وقتای خوجش رو میجوشونه.
بله. صحبتهای ما حالا آقای هوشنگ خوب کرد.
بله
حالا من بهتره.
یه ذره اینجوری صحبت کنم حالش بهتر شد. اصلا اون فکر بیاد بیرون. نمیخوام فکر فیضالله رو کنی و فکر
نفس.
فکر نفس. نه آره نمیخوام بگم نفس حالش نفس الان تو پارکینگ نیست. ببخشید.
آخ
ببخشید مصطفی.
چرا نمیذاری عالم خوب باشه؟
آی دکتر
جانم،
شما در چه رشته پزشکی کار میکنید؟
من حقیقتش تخصصم طب سنتی ایرانیه. که در همه کشورها مثل چین که طب چینی دارن، ایران هم یک رشته تخصصی رو برای پزشکا قرار داد به نام طب سنتی ایرانی.
درست.
که در حقیقت پزشک ما هستیم و در این رشته به مردم شریف ایران خدمت. یه رشته جدیده. و در حقیقت زوایای تاریک طب رایج رو روشن میکنه.
به به.
و اکثر افرادی که به ما پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی مراجعه میکنن، معمولا پاسخ درمانی از طب رایج نگرفتن. بل اجبار یا از روی ذوق به ما مراجعه میکنن. یعنی بیماران ما چند دسته هستن؟ یک، بیماریشون مزمن طولانی مدته، عوارض بیماری هاشون زیاد شده، در طب رایج درمانی نگرفتن، یا بیماری صعب العلاجی دارن، یا اینکه نه میخوان به روش‌های طبیعی خودشون رو درمان بکنن.
درست.
به همین دلیل اومدن از طب ایرانی میخوان. اجداد و نیاکان ما پزشکی رو بلد بودن. در حقیقت در استرالیا اسنادی رو از پزشکی ایرانی به دست آوردن که 14,000 سال قبل ایرانی ها طبیب بودن. یعنی بله. علم پزشکی بله. از ایرانه. بله. و جالب، اولین پزشک زن در ایران بوده و ایشون میگفته بر روی دستان شما قبل از غذا باید دستانتون رو با آب پاکیزه کنید، تطهیر کنید. شیاطینی بر روی دستان شما هستن که اگر تطهیر با آب پاکیزه نکنید وارد بدن شما میشن و بیمار شما رو میکنن. در حقیقت میکروب رو ایرانی ها هزاران سال قبل کشف کردن، بهش توجه کرده بودن و ما به این افتخار میکنیم و در حقیقت علم طب قدیم رو داریم به زبان طب رایج داریم تبدیلش میکنیم و بنده اولین پزشک طب ایرانی هستم که در ورزش کشور دارم کمک میکنم که ورزش اون موفقیت های بهتری
آی دکتر یه فاصله بگیریم
به توانخواه هم دارم کمک کنم.
من برم یه کاغذ بیارم اینا رو بنویسم.
باشه.
آره دست درم.
آی دکتر هست.
آی دکتر پس بفرمایید بالا. خوش اومدین. من برم یه مقدار
آی دکتر همینجا مایلین بشه.